از مدت خود را داریم که انشاءالله با عمل شدن و استراتژی امیدوار هستم که همه خدمات وزارت امور داخله در مرکز و ولایات، در ولایت هم شما شاهد هستین که مقام ولایت فرماندهی امنه همیشان به خدمت مردم در قسمت تامین امنیتشان در ارزی خدماتشان در خدمتشان.
بله، صحبتهایتان متین آقای متین، ولی دمی بخش پاسپورت تا هنوز بیخی بیروبار است و مردم ایران و سرگردان دمی بخش دمی بخش هستن. یک کاری بکنید که مردم از این سرگردانی خلاص شوند. البته اگه یک کار اساسی تر بکنید که مردم ترغیب شوند دمی افغانستان بمانند و یکقدر دنبال پاسپورت و رفتن به خارج نباشند، که دیگه بیخی نور علا نور است. راستی جناب مفتی متین، با این که حدود 3 سال از عمر حکومت شما میگذره، ولی تا هنوز برادرای طالب ما بدون یونیفرم افغانستان یونیفرم میگیم نه؟ بدون یونیفرم وزارت داخله با همو پیران تنبانای چند گزه همو تو در خیابان گشت و گلک میکنن. خود دیگه نمانین که کارا رو بکنن.
بله طبعا ما کوشش میکنیم که گفتم جامعه افغانستان نیاز داره و پلیس باید با یونیفرم باشه و یونیفرم خود را داشته باشه. ما نظرات هم داریم، بعضی تخطی ها را کوشش میکنن در ابتدا از طریق توصیه حل شوه و اگر نشد با انشاءالله اجراءات قانونی را من بعد سختتر خواهیم کرد.
بله شنوندای عزیز، ما هم شنیدیم، شما هم شنیدین که سخنگوی وزارت داخله قول داد که جلوی سربازای بدون یونیفرم را بگیره. ببینیم و تعریف کنیم که چطور خواهد شد. راستی جناب متینالی که حرف پاسپورت و از این چیزا شد، یک موضوع مهم که امیال یادم آمد ای است که بسیاری از همین دانشجوی خارجی که پاسپورت گرفتن و برای تعلیمات نظامی به خارج از افغانستان رفتن، آیا شما برنامه دارین که اونا را جذب وزارت داخله کنین؟ چون تو که شنیده میشه میگن که شما مجاهدین خودتان را به کار میگیرین و توجه خاصی به افراد مسلکی ندارین. راست است این موضوع؟
ببینیم وزارت امور داخله از مقطع لیسانس گرفته تا ماستری را، ما بسیار شاگردای داشتیم که از طرف وزارت داخله رفته بودن به کشوری چون روسیه و سایر کشورها، اما اکنون اکثرشان برگشتن و توظیف شدن در وظیفه بسای مسلکی توظیف شدن و آلی هم ما تعداد فارغین داریم، محصلین داریم در کشورهای همجوار تحصیل میکنن. ما به همیشان اطمینان میتونم که انشاءالله وزارت امور داخله متحد است که کادرهای مسلکی و ورزیده را جلب کنه و در مربوطات مختلف امنی و جنایی و خدماتی وزارت امور داخله توظیف شان کنه تا اینکه خدمات خوب برای ملت ارزش شوه. انشاءالله در این بابت اطمینان است و کسایی که از قبل در وزارت امور داخله وظیفه میکردن اما اکنون اکثرشان در وزارت داخله در بخش مسلکی مستر خدمت هستن و هیچ مشکلی برشان نیست.
راستی آقای متین، خوب شد که همین یادم آمد، در وزارت داخله خانمان کار میکنن یا شما مثل سایر وزارت خانه خانمان رو رخصت کنین؟
ببینین جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی است، نیاز است که بخش خدمات طبقه اوناس را طبقه اوناس اجرا کنه. مثلا بخش های بازرسی است، بخش های تلاشی و سایر خدمات بایومتریک و غیره، نیاز است که بخش اوناس را اوناس اجرا کنه. کلچر ما شما هم از فرهنگ ما شما است، واسه ارزش های اسلامی است این بخش. بنا نیازمندی ها دیده شده، طبق نیازمندی ها ما در بخش های اوناس ما توظیف کردیم در وزارت امور داخله که مکنون تعداد دقیقش 1995 تعداد پلیس زنانه در بخش های مختلفی مستر خدمت هستن و بخش های اوناس را اونا اجرا میکنن.
ولی جناب متین، بازم گپ شما متین، ولی آیا فکر نمیکنین با این سیاستی که حکومت شما در پیش گرفته و خانوما را به درس خواندن نمیمانه، فردا دیگه هیچ اوناسی پیدا نخواهد شد که برای شما کار کنه؟ خدا کنه که مسئولان حکومت طالبان کمی دمی قسمت عاقلانه فکر کنن. از ما گفتن بود، البته غیر گفتن از ما کار دیگه بر نمی آیم. ده هفته جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از بزرگان قومی، عالمان دینی منطقه 14 شهر کابل دیدار نمود. در دیدار اونا امنیت و ثبات فعلی را بستر خوب برای پیشرفت و بازسازی کشور دانسته و افزودن وضعیت جاری زمینه آبادی و توسعه افغانستان را فراهم کرده است. اونا همچنان گفتند با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند و برای حل مشکل حکومت طالبان کار اعمار بند شاتود را آغاز کنه که با آن مشکل کمبود آب سایر باشندگان کابل هم حل خواهد شد. مولوی عبدالکبیر ضمن خوش آمدید به بزرگان قومی منطقه چهارده‌ای گفت که به نیازمندی های مردم توجه کامل داره و تلاش ها برای حل مشکل کمبود آب شهر کابل آغاز شده است. ولی جناب عبدالکبیر، تا جایی که عمر من قد می تا مردم شهر کابل همیشه از بیابی رنج می بردن و هر مسئولی هم که می آمد برشان قول می داد که این مشکل به زودی حل کنه. خدا کنه حداقل شما به قول خودتان وفا کنه. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از عالمان دینی و محاسن سفیدان ولایت بدخشان دیدار نمود. در این دیدار آنان در پیوند به وضعیت اجتماعی و امنیتی در این ولایت خدمت معاون اداری ریاست الوزرا معلومات ارائه کردند. بزرگان و عالمان دینی در این دیدار خواستند تا در زمینه بازسازی سرک‌ها، تأسیس مدارس و مکتب‌ها و همچنان فعالسازی مراکز صحی در این ولسوالی ولایت توجه خاص صورت بگیرد. معاون اداری ریاست الوزرا به ابراز خرسندی از این دیدار گفت تأمین امنیت سراسری، ایجاد رفاه اجتماعی و حل مشکلات مردم از مسئولیت‌های امارت اسلامی بوده و در این بخشا از هیچ گونه تلاش دریغ نمی‌کنند. والا چی بگویم دیگه؟ مولوی سنه صاحب حنفی، این مردم فعلا یک لقمه نان خشکم که برایشان برسه خدایشان شکر میکنن. شکمشان که سیر باشه برای مردم رنج دیده بهترین رفاه است. شما حداقل تلاش کنین که امی یک کار اساسی انجام بتین، بقیه چیزا پیش کشتان. موزیک قاری خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که در حال حاضر 283 رسانه در چوکاتی وزارت فعالیت دارد و تا یک سال گذشته 25 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی جدید نیز آغاز به فعالیت نمودند و همچنان 20 نهاد حمایت کننده از رسانه ها نیز جواز فعالیت اخذ کردند.
در یک سال پسین در کل به تعداد 25 رسانه صوتی، تصویری و چاپی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز اخذ نموده که در حدود 3 تلویزیون است، 17 رادیو است، 5 دانه وبسایت است که در کل یا به تعداد 25 دانه رسانه میشه که یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ جواز نموده و فعالیت میکنند و این خودش نشان دهنده پیشرفت در میدان رسانه است در سال پسین.
بله جناب قاری غفران، خداوند همه رفتگان شما را مورد غفران خیش قرار بده انشالله. خوب بود که ای همه در مورد رسانه گفتین، ایرم میگفتین که در سال گذشته چه تعداد رسانه بسته شد و برای چه تعداد از رسانه و اهالی رسانه محدودیت وضع شده. خوب بود به تمام هنرهای خود اشاره میکردین. قاری خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ادامه از تلاش‌های این وزارت برای جذب جوانان نیز گفت.
معاونیت جوانان در ساختار وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت وسیع‌تری داره، ولی از اونجایی که شما دو نقطه را ذکر کردین که بخش تعلیم و کار است، من می‌خوام روی از این تمرکز بیشتر داشته باشم و یک یادآوری جزئی از اون مسائل دیگه ای داشته باشم که وزارت معاونیت جوانان در بخش کار میکنه. در بخش تعلیم معاونیت جوانان به تعداد 45 پهنتون قرارداد امضا کرده. قرارداد تخفیف برای جوانان جهت ادامه تحصیل است با مراکز های آموزشی است که این تخفیف ها در حدود از فیصدی، در حساب فیصدی اگر بگیریم، از 40% الی 100% بورسیه برای معاونیت جوانان داده و جوانان کشور مراجعه میکنن و معاونیت جوانان از اینجا یا معرفی میشن به پانتون ها که فقط در سال 1402 هجری شمسی به تعداد 2800 جوان از آدرس معاونیت جوانان به پانتون ها و مراکز آموزشی معرفی شده و ادامه تحصیل میتن. و آمدیم در بخش کار. معاونیت جوانان خیلی تلاش به این داره که در بخش تکنولوژی امروزی فعالیت های صحیح فعالیت برای جوانان مهیا کنه. و در این بخش تنها در سال 1402 در 7 زون کشور که حالا ولایت های درجه اول هستن، در 7 زون کشور مراکز فریلنسینگ یعنی کار آزاد اینترنتی محول را امکانات را برابر کرده برشان یا تعداد 1000 نفر از جوانان کشور در اوجا تحصیل کردن، یعنی آموزش دیدن بخش فریلنسری را، تجارت آزاد آنلاین را. ما به تعداد 45 جوان در هماهنگی و ارتباط با معاونیت جوانان هست از این 1000 نفر که این 45 نفر در چند ماهی پسین در حدود 50000 دلار عاید داشته که یک عاید خیلی بالاست، یعنی چند ماهی پسین ابتدای کارشان است اینقدر عاید داشتن و بقیه 950 نفر کدام یا 955 نفر جوانایی که است وار آزاد گذاشتن، یعنی اینا هم آزاد هستند و در هماهنگی نزدیک با معاونیت بودن و این 955 نفری بقیه که مانده یا آزاد گذاشته شدن، خودشان برای خودشان در میدان فریلنسری کار ایجاد کردن و از اون ما آمار دقیق نداریم که چقدر عاید و درآمد دارن.
خدا کنه امون رقم که شما گفتین باشه، ما که بخیل نیستیم. خدا کنه که جوانای ما در این مملکت بمانن و کار و برای و برای آینده خود کار و تلاش کنند و خدا کنه که از مملکت فراری نشوند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @رادیودری مشهد است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکارانمون در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام در این خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. در برنامه گذشته لاله های غریب معرفی شهید سید محمد علی جفایی را آغاز کردیم. شهید افغانستانی دفاع مقدس که مرز کردم در ولایت بامیان افغانستان به دنیا آمده، در دوران کودکی خودش همراه با خانواده به ایران عزیمت می کنن، در مشهد ساکن می شن چند وقتی را و از اینجا باز چند سالی در تهران در شهر ری یا در همون شاه عبدالعظیم سکونت دارن، مجددن بر میگردن به مشهد و در محله قرقی در بلوار شهید کشمیری که او زمان یک روستایی بوده و به عنوان روستای قرقی شناخته میشده همراه با خانواده ساکن میشن. در ارتباط با بعضی از ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با ما همراه باشید. یک خلاصه خیلی کوتاهی از برنامه گذشته را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم با ادامه معرفی شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم، ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد، یه سال دو سال تو مشهد بودیم، رفتیم تهران شب درزیم زندگی میکردیم. چون اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شب درزیم بودیم، بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
خیلی بچه خوشرو بود، خوش برخورد بود، بیشتر وقتا لبش بخنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام می‌شد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام می‌دیم و انجام نمی‌داد، می‌خندید بیشتر، هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی. بچه‌ای بود که کسی از دستش شاکی نمی‌شد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که آقای اصلی مسجد بود، همیشه مسجد می‌آمدن.
اون یه چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام می‌ذاشت.
فوق العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه‌ها، اطرافیان، فامیل. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقتی صدا می‌کردن اون با خنده جواب می‌داد.
احترام پدر مادر که خیلی داشت. پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
خب این خلاصه‌ای بود از برنامه گذشته لاله‌های غریب در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. اما خب این شهید هم مثل بسیاری از شهدای دیگه که حضور پیدا کردن در جبهه ها، در یک مقطعی به هر حال به دلایل مختلف به این تصمیم میرسه که باید در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا بکنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که سید محمد علی جفایی تک پسر خانواده است، بقیه فرزندان خانواده همه دختر هستند و پدر و مادر اجازه نمیتن که سید محمد علی جفایی در جبهه ها حضور پیدا بکنه. اصرارهای فراوان سید محمد علی جفایی باعث میشه که خانواده اجازه بدن که سید محمد علی جفایی حضور پیدا بکنه در جبهه های حق علیه باطل و بر علیه باطل بجنگه. روایتی که در ارتباط با این موضوع وجود داره روایت جالبی است. با ما همراه باشید، این روایت را بشنویم. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی، این چنین میگوید:
واسه هم قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه، پدر مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین، خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرد که ما برون. بعد ما هم گفتم ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. پس بعد داداشم فکرم 7 دختر بودن، 2 تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کردن، گفتم آن تو بذار ما بروم، ما دعا میکن خدا به مادرم انگار پسر بدن. بعد دعای شهید 3 تا پسر خدا به مامان من میدن که 2 تاش هسته، 1ش فوت میکنن. حالا این 2 تا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته بود به مامان من دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگیتر نیستن. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی؟ که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه ما هم جلوی چیزا کم میاره دیگه، هیچی نمیتونه بگم. اجازه میده.
خاله یه رضایت نامه دارم، اینو به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کن. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. اینم دایما میگفت من دعا میکنم خدا به پسر بده تا اجازه بده من برم جایی. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوبی بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 تا پسر تو 2 سال به اینا داد.
نحوه راضی کردن پدر و مادر را شنیدید که سید محمد علی جفایی به چه شیوهی موفق میشه که پدر و مادر خودش را راضی بکنه و از اونا رضایت بگیره برای حضور در جبهه های حق علیه باطل. اما این که یک نوجوان افغانستانی تصمیم میگیره که در جبهه های حق علیه باطل در ایران حضور پیدا بکنه، در کربلای ایران حضور پیدا بکنه و اونجا با همه توان خودش از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه، اینم موضوع دیگه است که در ارتباط با اکثر کسایی که در جبهه حضور پیدا کردن، افغانستانی هایی که در جبهه حضور پیدا کردن، به هر حال دلایل و انگیزه های خاصی وجود داشته. در ارتباط با این دلایل و در ارتباط با این انگیزه ها با ما همراه باشید تا صحبت ها رو بشنویم، ببینیم که به چه دلیلی سید محمد علی جفایی تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا کنه.
گفته بود که ما خود من نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شونه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شم ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم تا شهید شم. ما خود من نظر راه کردم، اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بشینم دستاوردهای مثلا جنگ بشینم بخورم، نه اصلا اینطور نبود، اصلا جنس این دنیا نبود که اینجا بمونم.
گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر اون نجنگیم که این میخواییم بجنگیم.
اون زمان یک جبه خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت توی مرابطات، توی برخوردها، هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت و عملا همه مثل
واقعا مثل یک برادر و خواهر کنار هم زندگی میکردن. شاید اینجوری بتونم بگم که او زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که بعد جهاد بر همه واجب هست و بیان که برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت، همه بر خودشان واجب میدانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود. بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرسان توی خط مقدم جبهه و میجنگید. بسیجی ها که عملا همه مهاجرین هم جزء بسیجی ها شده بودن، شاید بگم مخلص ترین آدم هایی بودن که او زمان تو میتونستی بشناسی. خیلی کم پیش میومد که بوق و کرنا بکنن، بگن که ما میخوام برم جبهه، نمیدونم میخوام یه کار بکنم، میخوام یه کار بکنم. یک دفعه میدیدی که از توی مثلا منطقه 10 نفر کم شد، بعد میگفتی چی شد و پیگیر میشدی که آقا چی شد چی نشد، میگفتن آقا اینا رفتن جبهه.
خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دومین برنامه است که تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. برنامه قبلی ما آخرین برنامه سال 1402 هجری خورشیدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. هفته گذشته برنامه نداشتیم و این هفته در خدمت شما هستیم با دومین برنامه از معرفی شهید سید محمد علی جفایی. شما میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین که سری با سایت ما بزنین. در این سایت مطالب متنوعی است که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و اگر شما بخواید که با آرشیو برنامه‌های لاله‌های غریب دسترسی داشته باشید، از طریق این سایت دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. خب در بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. تا اینجا به شما گفتیم که چطور میشه که شهید سید محمد علی جفایی پدر و مادر خودش را راضی میکنه برای حضور در جبهه ها و اینکه با چه دلایل و انگیزه هایی تصمیم میگیره که در جبهه های ایران حضور پیدا بکنه و بر علیه جبهه باطل بجنگه. اما نحوه شهادت این شهید بزرگوار هم باز خودش داستان عجیب و جالبی است. با ما همراه باشید.
شهادتش که نه شرمچه بوده برای استراحت میان خرمشهر، بعد اون شبی که این شهید میشه همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگر ها میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره، بعد تانکر سوراخ میشه آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت نامش هم بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش نبود.